بسم الله الرحمن الرحیم. اون مطلب اخلاقی که هفته‌های قبل عرض می‌کردیم درباره علو همت و در مقابلش دنو همت، کسی که همتش اندکه یا کسی که همتش بالاست، و یه اشاراتی کردیم راه‌هایی و اینکه گفتیم پیغمبران علیهم السلام، امامان، همیشه هی به مردم تلقین میکنند که شما میتونید کار بکنید، خودتون رو کم نگیرید، استعداد شما خیلی بیش از این حرفاست، قیمت جان شما بهشته، یه وقت خودتون را ارزون نفروشید. از این چیزا خیلی زیاده تو روایات دیگه. حالا امروز همین مطلب رو میخوام حالا یه جور دیگه عرض کنم، یه چند جمله درباره شطرنج توضیح بدم. حالا میخوام یه نکته اخلاقی میخوام نتیجه بگیرم. اولا اینکه شطرنج حلال یا حرام، خب یک بحث فقهی است. یه فتوایی هم از امام خمینی و مرحوم آیت الله خونساری، واسط احمد خونساری رضوان الله علیه، اون که خب دیگه معروف است و شنیدید. اینکه حالا شطرنج حلال است یا حرام است، این بس فقهی، فعلا اینو من کار ندارم. علت این که شطرنج رو هم نوع فقها، یعنی 99% فقها میگفتن شطرنج حرامه. حالا چرا حرام است؟ خب تو روایات زیاد اومده دیگه. یا علت این که شطرنج حرامه اینه که قمار بازیه، قمار شرط، یا این که نه، احتمال داره علت این که شطرنج حرامه اینه که شطرنج اینو مجسمه سازیه. شطرنج مجسمه داره دیگه، این چیزا، شاه، نمیدنم، فیل، اسب، فلان، مجسمن دیگه، اینه که برمیدارن میذارن دیگه به خاطر مجسمه سازیش. یا این که نه، علت این که شطرنج حرامه اینه که پادشاهانه بنی امیه و بنی عباس، مثلا همین امین و مأمون، اصلا این مأمون، خدا لعنتش کنه، این مأمون برادرش رو که کش سر شطرنج کش دیگه، یعنی چون خلفا اصلا مشغول شطرنج بازی بودن و اصلا این شاه هم سر شطرنج کشته شد، خلیفه عباسی. یعنی شاید ائمه که نهی کردن به خاطر کار این خلفا باشه، شایدم به خاطر این که نه، شطرنج یک نوعی توهین به فهم مردمه. بدترین اهانت به یه آدم اینه که به یه آدم بگی نمیفهمی، نفهمی. و تو شطرنج این خوب القا میشود که حالا بعد اشاره خواهم کرد. یعنی شاید به خاطر همین توهین به مردم و اهانت به مردم. به هر حال اینکه حالا علت حرمت شطرنج چیه؟ حالا اینم میگم بس فقهیه، اینو کار ندارم. اولا شطرنج یک بازی جهانیه. اولین بار شطرنج از هندوستان به ایران اومد، مثل کتاب کلیله و دمنه که از هندوستان به ایران اومده. هندوستان، حالا به تعبیر امروزی بگید، مستعمره ایران بوده. شاه ایران از هندوستان باج می گرفت. پادشاه هندوستان 1000 تا شتر باج و پول و این چیزا بار کرد، هدیه فرستاد برای شاه ایران، یه شطرنج فرستاد، گفت که این آخرین باریه که ما به شما باج میدیم، اگه که شطرنج تو رسید حل بکنید بفهمید، ما بازم بهتون پول میدیم، اما اگه شطرنج رو نفهمیدید این آخری بار دیگه نمیدیم. شاه ایران هم دانشمندا رو جمع کرد و اینا نشستند و شطرنج رو یاد گرفتند و حلش کردند و هندی ها هم تسلیم شدند. بعد ایرانی ها شطرنج رو یاد دادن به عربا، عرب ها شطرنج رو یاد دادن به آفریقایا و شمال آفریقا. از مغرب و مراکش شطرنج رفت به اسپانیا، از اسپانیا شطرنج رفت به فرانسه، از فرانسه هم رفت به ایتالیا و دیگه شد یه بازی جهانی. این تاریخچه شطرنج. حالا ایناش تا اینجاش نکته اخلاقی چیزی نداشت، ولی شطرنج بینید نکات اخلاقی خیلی زیادی داره. اولا تو بحث نماز جماعت و ثواب نماز جماعت، این کتاب الکلام یا جر الکلام مرحوم آیت الله زنجانی که بسیار بسیار کتاب خوبیه، اینو بخونید. اونجایی که ثواب نماز جماعت رو میخواد ذکر بکنه، بحث شطرنج میاره و خیلی زیباست. حالا اونم فعلا بحث من نیست، ولی میگم یعنی تو اون کتابم اونجا این چیزها رو دارم. اونی که تو شطرنج مهمه اینه سابین اون نکات اخلاقی، اولا یک بازیه که هر کسی که باخت، باختنش دیگه گردن خودشه، یعنی خودش مقصر بوده، خودش کوتاهی کرده. شطرنج یه بازی فکریه دیگه، برخلاف کشتی و نمیدونم فوتبال و فلان و فلان که مربوط به قدرت بدن آدمه، شطرنج مربوط به قدرت فکره. یه وقت شما دشمن خودتون رو میخواید زمین بزنید با شمشیر و اسلحه و بمب، یه وقت کسی میخواد دشمن را زمین بزنه ولی با فکر. شطرنج اینطوریه، یعنی شطرنج میخواد به آدم یاد بدهد که میشه با فکر با اندیشه دشمنو از صحنه بیرون کرد، بدون قدرت بازو از قدرت عقل استفاده کنید. و دومم اینه که شطرنج اون که برنده شده هنر خودشه، اونی هم که باخته تقصیر خودشه. توی یه فوتبال ها وقتی یه نفر برنده می، یه تیم برنده میشه یا یکی بازنده، ممکنه بازنده بگید که امروز آب و هوا خوب نبود، نمیدونم چمن زمین خراب بود، توپ فوتبالمون نمیدونم توپ فلان بود، اینا باعث شد که ما باختیم. میشه از این حرفا بزنه دیگه، یا میشه بگه مثلا داور نمیدونم کلک زد ما باختیم. اما تو شطرنج هیچ وقت این چیزا رو دیگه نمیشه بگه، نمیشه بگه توپ نمیدونم خراب بود یا هوا خراب بود یا نمیدونم خسته بودیم. اینا ملاک فکره، نه هیچ چیز دیگه. هیچ وقت هم تو شطرنج دیگه نمیشه اون داور رشوه بگیره. شطرنج خیلی معلومه که کی باخته کی برده، یعنی تقلب این حرفام توش معنا نداره. نکته مهم توی شطرنج اینه ها، ببینید تو شطرنج هم شاه داره، وزیر داره، سرباز صفرم داره. سرباز صفر سربازه، شاه هم شاهه، اما همون سرباز صفر اگر کار خودشو درست انجام نده همه میبازند. اینطور نیست که بیه حالا این سرباز صفر و سرباز صفر که اهمیتی ندارد. یعنی شطرنج ها میخواد با آدم اینو یاد بده، بگه نمیدونم شما بالاترین مقامید یا مقام پایینید، اینا مهم نیست. هر کس در هر جایگاهی قرار میگیره کار خودشو خوب انجام بده. سرباز صفره اگر یک ذره اشتباه بکنه شاه هم شکست میخوره، نابود میشه. تو شطرنج توی حوزه ها، ما تو حوزه نمیدونم مدیر حوزه داریم، رئیس حوزه داریم، شورای عالی داریم، یه آدمی هم داریم راننده است، یه آدم هم داریم آبدارچی، یه آدم هم داریم کارای خدماتی انجام میده، یه آدمی داریم جامع المقدمات میخونه، یه آدمی داریم نمیدونم بالاترین درس میخونه. ایناش مهم نیست. اون چه که مهمه اینه که هر کس در هر جایگاهی قرار داره کار خودشو درست انجام بده. اون که میخواد چای بریزه چای درست چای داره، واقعا هم کار خودشو مهم بداند، نه که این کار که اهمیتی نداره. اونی هم که بهش گفتن یه جور جارو کن، واقعا درست جارو کنه. اونی که گفتن نمیدونم کارت خدماتی قضا بپز، قضا پختنشو جدی بگیره، واقعا کار خودشو مهم بدونه. اونی هم که مرجع تقلید کار خودشو مهم بدونه. اما اینطوری نباشه بگیم کار اون مهمه کار من مهم نیست. شطرنج میاد تقسیم مسئولیت میکند بین شاه و وزیر و وکیل و نمیدونم سرباز، و هر کس کار خودشو خطا بکنه همه نابود میشن، همه شکست میخورند. شطرنج اینو یاد میده دا. میگه شاه درسته که شاهه، ولی شاه باید طبق ضابطه عمل کنه. ذره شاه تو شطرنج اشتباه بکنه همه نابود میشن. یعنی این طوری نیست که یک کسی که شد رئیس مختارالعنان باشه، هر کار دلش میخواد بکنه. زن باید تو خونه وظیفه زن بودن خودشو درست انجام بده و کارشم براش مهم باشه. زن نباید بگه که اون که رئیس جمهوره کارش مهمتر از کار منه. نه، شما توی یه خونه داری کار میکنی، تربیت بچه داری، تربیت بچه، تربیت آدم، کارش از کار رئیس جمهورم کمتر نیست، شاید هم بیشترم باشه. یعنی هر کسی کار خودشو مهم بدونه. یه کسی داره تاریخ مطالعه میکنه، این تاریخو واقعا جدی بگیرد و مهم بدونه. یه کسی داره ادبیات میخونه، ادبیاتو واقعا جدی بیاره. نگید که اینه که مهم نیست، بگذاریم، این که مهم نیست، رد شیم. تو هر کاری داریم کار را اساسی، جدی و مهم بدانیم. یکی دیگه این که شطرنج بینید این چیزا رو به آدم یاد میده دا. آدم یاد بگیره ریسک پذیری، مخاطره آمیز عمل کردن، ولی تو مخاطره آمیز بودن این چیزا بینی. این وقتی این مثلا نمیدونم چی بهش میگه، اینو که بر میداره که کجا بگذاره، این همین که اینو از اینجا بر میداره اونجا میخواد بگذاره، خیلی چیزا رو باید فکر بکنه، باید بگه این کاری که من میکنم دشمنم، رقیبم، و اون چه کار میکنه. اینه که برمیدارم اینجا میگذارم عاقبتش چی میشه، جا خالی دادم به دشمن یا ندادم. اولا باید حساب احتمالات و آدم داشته باشه. یعنی هر کاری میکنید عاقبتشو بسنجید. این حرفو که میخوام به زنم بگویم، به بچم میخوام بگم، فکر بکنید گفتن این حرف عاقبتش چیه. تو همین انتخابات و همین انتخابات گذشته یه خانم یه وقت به من زنگ زد، میگفت که من 3-4 روز همه شب و روز دارم گریه میکنم. گفتم برای چی؟ گفت که تو انتخابات شوهرم مثلا گفت که تو به کی میخوای رای بدی؟ من گفتم به فلانی. شوهرم به من گفت چقدر بیدینی. میگو حالا 3-4 روز شب و روز دارم گریه میکنم که شوهرم به من گفت بیدین. بله، یه مردی به یه مرد دیگه میگه بیدینی، اونا میگه خب بی خود گفت بیدینی. اما یه زن بهش گفتی بیدینی، میگه چند روز دارم گریه میکنم. باید شما یه حرفی که میزنی فکر بکنی مخاطب کیه و چه اثری روی او میگذارد. حساب احتمالات تو شطرنج این است. هر کدام این نقطه ها که میخوای جا به جا کنی باید همه چیزو بسنجی. دشمن چه استفاده میکنه، خودتون داری سود میکنی یا داری ضرر میکنید. و ریسک پذیریشم اینه که هر چیزی رو با یه احتمال خطر بدید، به این که من این خطر رو چجوری تبدیلش بکنم به بردن، خطر را تبدیل بکنم به فرصت. شطرنج همش از این چیزاست دیگه. توی زندگی، تو درس، توی کارم همش با یه اینجوری باشه دا. یعنی هر کاری میخوایم بکنیم حساب بکنیم این چه فایده داره، چقدر ضرر داره، سود و زیانش رو با هم بسنجیم، دیگران چه ضرری از این ممکنه به من بزنند، من چه استفاده میتونم از این کار بکنم. همه این چیزها رو با یه احتمالشو بدهیم، فکرشو بکنیم. به عبارت دیگه ها، از شطرنج باید یاد گرفت همه جانب فکر کردن را، کلی نگر بودن را. هر کاری که انجام میدیم جوانبشو بسنجیم، چه تو درس باشه، چه تو نوشتن، چه تو کارهای دیگه. یکی دیگر این که توی شطرنج آدم باید این احتمال را همیشه بدهد که دشمن پیروز میشه. توی کارهای زندگیمون هم همیشه این احتمال رو بدیم و وقت برای اینها میگن شطرنج یه بازی استراتژیکه، گاهی میگن شطرنج یک بازی راه بردیه. یعنی آدمی که شطرنج بازی میکنه دارم با یه فکر بکنه که آینده چه میشود. خدا رحمت کنه آیت الله مصباحی یزدی رضوان الله علیه یه وقت میفرمود که توی لندن دو تا حزب داشتن تبلیغات میکردن برای انتخابات، بعد این حزب به مردم میگفت که به اون حزب رأی ندهید به خاطر اینکه اون حزب برای 50 سال آینده برنامه ریزی کرده است. بعد این میگو به اونا رأی ندید، 50 سال چی چیه؟ آدم باید برای 100 سال و 200 سال برنامه ریزی بکنه. به من رأی بدید که برای 200 سال برنامه دارم، به اون رأی ندید که برای 50 سال برنامه ریزی کرده. تو ژاپن میان خونه میسازن، بعد میگن که این خونه رو که حالا میسازیم 300 سال دیگه رو مد میشه. حالا خونه رو میسازه، یعنی اینو پیش بینی کرده که 300 سال دیگه مردم مدشون چیه و طبق اون داره میسازه. ما بعضی وقت خونه که میسازیم همین امروز که میسازیم هم رو مد نیست، رو مد 10 سال پیشه 20 سال پیشه. شطرنج اینا رو با آدم یاد میدادن که شما آینده نگر باشید، آینده رو پیش بینی بکنید و بر اساس آینده برنامه ریزی بکنید. میگم خود شطرنج یه وقت بازی نکنید شاید حرام باشه دا، ولی از همون حرام میشود عبرت گرفت، بلو عبرت اخلاقی. و اینکه برای کارمون این رو فقط همش برای این میگفتم که بحث همت بالا، یعنی هر کس کار خودشو واقعا جدی بگیره. گاهی تلویزیون نشون میده یه نفر میگه که این آقا متخصص شاپرکه، متخصص پروانه است. پروانه به چه دردی میخوره؟ هیچی. اما این بابا متخصص این کاره، در کل دنیام حرف اول درباره شاپرک رو این میزنه. ما هم با یه اینطوری باشیم، ما نمیدونم فلان مطلب اهمیت دارد یا ندارد، ولی باید جوری اینو مطالعه کنیم، جوری بخونیم که بشیم نفر اول توی این موضوع. و این شدنی هست. این حدیث از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله فراوان نقل شده که اعملوا فکلون میسرون لما خلق له. خیلی این حدیث منبع زیاد داره. خدا هر کسی را بر کاری آفریده و اون کاری هم که بر اون کار آفریده شده تواناییش را داره، و اگرم شما اون کاری که بر اون کار آفریده شدید بشناسید و اون کار را انجام بدید، نفر اول میشید تو همون کار. کتاب شرح مطالع کتاب منطقه. منطقم برای اینه که آدم وقتی فکر میکنه اشتباه فکر نکنه. صفحه آخره این کتاب شرح مطالع رو نگاه کنی، همین حدیث پیامبر رو نقل کرده. بعد میگه اگه کسی این کتاب منو خوند در عمرش یه جای اشتباه فکر کرد، منطق رو کلن بذاره کنار، به درد این کار نمخوره. یعنی اینقدر این به این کتاب خودش اعتماد داشته، میگه این کتابی که من نوشتم با یه هیچ چیز دیگه اشتباه فکر نکنید، اگه اشتباه فکر کردید معلوم اهل این کار نیستید. یعنی آدم ادبیاتو میخونه همینجوری باشه، تاریخ همینطور، روانشناسی، اخلاق، تو هر علمی اینجور برنامه ریزی بکنیم و از عمرمون استفاده بکنیم. انشاءالله که خداوند عاقبت هممون ختم به خیر بکنه و به اون شکل رضای خدای متعال، رضای امام زمان علیه السلام موفق باشیم. و صلی الله علی محمد و آله.